أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید. یکایی که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال در سوره مبارکه انفال بعد از این که بیان می‌کند که حضرت وارد میدان درگیری شدند که تا ظهور ادامه داره و منتهی می‌شود به احقاق حق کلی در عالم، قواعد نصرت خدای متعال نسبت به مؤمنین و این که مؤمنین چه تکالیفی دارند در مقابل این عنایت ها و امداد های خدای متعال و موانع و تهدیداتی که بر سر راه هست بیان فرموده در این سوره. عرض کردیم یکی از نکاتی که خدای متعال می فرماید این است که شما با یه جبهه‌ای مواجه هستید و به قرار و عهدهایی با اونها میرسید. نحوه قرار باید چجوری باشه، ملاحظات شما باید چگونه باشه، اینا رو خدای متعال بیان فرمودن که اشاره کردیم که در مسیر مواجه ها و ملاقات هایی که با دشمن دارید، اذا لقیتم الذین کفروا، قواعدی است. یکیش این است که با اینها به یه قراردادهایی میرسید. این قراردادهای قواعدی داره که جلسه گذشته اشاره کردم که خدای متعال فرمود اول بدانید اینهایی که طرف قرارداد شما هستند، ان شر الدواب عند الله، اینا به هیچی پایبند نیستن، لا یتقون، هیچ تعهدی ندارن، نه اینکه فقط تقوای الهی ندارن، به هیچ عهدی پایبند نیستن. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. شما با قرارهای متعددی با اینا میرسید، اینا متعدد قرارهاشون رو نقض میکنن. خب چه باید کرد در مقابل این قوم؟ عرض کردم مهمترین نکته اینه آدم بدون اینا کیا هستن. یه موقع آدم خیال میکنه آدمهای متعهدی پیش روش هستن، قرار میبندیم به قرار میشه تکیه کرد، اصلا اینجوری نیست. اینا به قرار وفادار نیستن. راهش رو خدای متعال بیان فرمود که اینها وقتی نقض قرار میکنن کار به درگیری میکشه. یه جایی تو درگیری دست شما، در میدان درگیری دستتون به اینا رسید، رهاشون نکنید، یه جوری برشون سخت بگیرید که اون پشت سریا عبرت بگیرن، یه جوری بهشون سخت بگیرید که اجماع و اتفاق و هماهنگی های پشت صحنه رو به هم بریزید، تردید کنن، هم دیگه همراهی با هم دیگه نکنن در صحنه های بعد. اگر هم یه جایی عهد بستید هنوز اینا وارد میدان درگیری با شدن شما نشدن، تحرکاتی دیدید که امارات نقض عهده، میخوان عهد رو به هم بزنن، به طور که خوف عقد در دلتون پیدا شد، اونجا مقابله به مصر کنید. به همون اندازه که شما نقض کردن و حرکت کردن به سمت نقض عهد، هنوزم نقض عهد نکردن ولی امارات آشکار شده، تخافن من قوم خیانتن، شما به همون اندازه نقض عهد کنید، به همون اندازه در مسیر حرکت بکنید، که اینم توضیح داده. بعدم میفرماید که وعد دولهم، امکانات رو فراهم بکنید، اعداد و قدرت بکنید، ساز و برگ نظامی که اونها بترسن. وقتی ترسیدند ممکنه در مقابل حق تسلیم بشن، الجلهون للسلم، نه اینکه مؤمن میشن، مؤمن نیستن، ولی به خاطر رهبتی که در دلشون، خوفی که از شما و از امکانات و قدرتتون پیدا میشه، انواع قدرت، تجهیزات نظامی، سایر مناشع قدرت، وقتی قدرت رو در شما دیدن ممکنه تسلیم بشن، جنهول سلم، یعنی متواضعانه میان پای قرار دادیم بار، حاضرن قرار داده درستی ببندن، فجنهل ها، شما هم در مقابل اون حق و عدل شما هم بپذیر، تسلیم بشو. اگر حق رو پذیرفتند به خاطر ترس از قدرت، نه به خاطر اینکه دنبال حقن، شما هم تسلیم باش، بپذیر و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. در این میدان درگیری که کارتون به معاهده و صلح و قرارداد میرسه، قرارداد هم به ظاهر قرارداد متوازی نیست، باز توکل به قرار، اعتماد به قرار نکنید و توکل علی الله. خیال نکنید قرار بستید کار تمامه، اونا دنبال خدعه هستن، شما توکل به خدا کنید، اعتمادتون به خدا باشه، شما امکاناتتون رو بیارید وسط، اعداد قدرت بکنید، اونها مجبور میشن با شما بر سر یک قرارداد متوازنی بنشینن، شما هم بپذیرید و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. اوست که حرف شما رو میشنوه، دعای شما رو میشنوه، خواسته های شما رو اجابت میکنه، به کس دیگه اعتماد نکنید، اوست که دستگیری میکنه، اوست که مراقب شما، سخن شما رو، دعای شما رو میشنوه و اجابت میکنه. و این یریدو ان یخدعوک، ممکنه اینا به دنبال همین قرار دادن باز دستشون برسه خدعه کنن، اشکال نداره، ولی و این یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله، دیگه خدا برای تو کافی است. اگر شما با این شرایط پیش رفتید، از دشمن نترسیدید، با این کیفیت جلو رفتید، کار به یه قرارداد متوازنی رسید، اونا ممکنه دنبال خدعه باشن بازن، نه این که حالا قرار داد، چون تعهدی ندارن و هم لایت تقون، به هیچی پایبند نیستن، شرط دواب بند، اینجوری نیست که پایبند به چیزی باشن، ممکنه در اثر قدرت شما رسیدن به اون نقطه‌ای که ناشار شدن یه مقداری در مقابل حق تسلیم بشن، ولی پشت سر قصد خدعه دارن. فإن حسبک الله، خدای متعال برای شما کافی، اگر با توکل به خدا جلو رفتید حسبک الله، که همون بیان الهیست دیگه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. انسان اگر تقوای الهی رو پیشه کرد، بر اساس تکلیف و برنامه الهی قدم برداشت و از موانع راه نترسید، از دشمن نترسید، از فقدان امکانات نگران نشد، خدای متعال راه رو باز میکنه، راه های بسته با تقوا باز میشه، و من یتق الله یجعل له مخرجا. یه امتی در شرایطی قرار میگیرن که همه چیز میگه باید تسلیم بشید، خدای متعال اجازه تسلیم نمیده. اگر انسان تو این شرایط سخت، در این شرایط ناهموار به حسب ظاهر، امر الهی رو گردن گذاشت که معنای تقوا همینه، یجعل له مخرجا، خدای متعال راه ها رو باز میکنه، و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اون مسیرهایی که گمان نمی کرد تأمینشون میکنه. این فقط ناظر به زندگی خصوصی انسان نیست، یه امت هم همینطوره. با حضرت موسی میان پشت دریا، به حسب ظاهر همه چی اقتضا میکند که اینها گرفتار بشن. لشکر فرعون هم حرکت میکنه. فلما ترا الجمعان، هم دیگر رو با چشم غیر مسلح میدیدن که تموم شد، ما گرفتار شدیم دیگه، لمدرکون. یه طرف دریا، یه طرف لشکر گسترده فرعون، اینا هم 600-700 هزار نفر آدمای غیر مسلح بودن، زن و بچه و یه قومی که دارن فرار میکنن از فرعون، شبانه دارن خارج میشن. حضرت موسی فرمود انما ای ربی سیهدی. بعد خدای متعال من حیث لا یحتسب رو باز میکنه، به حضرت موسی اجازه میده. اضرب بعصاک البحر، دریا رو میشکافه، راه رو باز میکنه، بنی اسرائیل رو عبور میده، جاده کاملا هموار فراهم میشه. 600 هزار نفر حضرت عبور دادن با اون آدابش. فرعون هم وارد میشه، دریا به هم میاد، غرق میشه. شما من یتق الله یجعل له. ما باید قواعد الهی رو رعایت کنیم. قاعده که برای ما گذاشتن اینه که مراقب باشید، اینها رو بهشون اعتماد نکنید، قابل اعتماد نیستن، شرط دواب بن لایت تقونن، نقض کردن بهشون سخت بگیرید. خوف نقض عهد و خیانت بود مقابله به مصر کنید، شما هم تحرک مشابه داشته باشید، اعداد قوه کنید. این مسیر انفاق میخواد، نگران انفاق نباشید. انفاق در اعداد قوه برای مواجهه با دشمن و خدا تدارک میکنه، از دست نمیره. ولی عرض کنم با همه این فرض ها توکلتون به خدا باشه. اگر دشمن آمد در مقابل حق گردن نداد، شما هم در مقابل حق گردن بگذارید. قصد خیانت داشته باشن، فإن حسبک الله. امکانات نبی اکرم این هاست، اون چه پیروزی میاره اینه، فإن حسبک الله. شما بر اساس تقوا حرکت کردید، خدا براتون کفایت میکنه، احتیاج به چیز دیگری فإن حسبک الله. بعد خدای متعال فرمود هو الذی، اوست. همون حسبک الله رو توضیح میده، اوست، عامل دیگری در کار نیست. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، اوست که شما رو تأیید کرده، شما پیامبر رو با نصرت، نصرت خاص خودش و با مؤمنین. و الف بین قلوبهم، اوست که بین مؤمنین الفت قلب درست کرده. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، اگر همه امکانات عالم دستت بود خرج میکردی، با پول خرج کردن الفت ایمانی درست نمیشه. ما الفت بین قلوبهم، اون الفتی که در جبهه مؤمنین هست، یه عده همدل دارای الفت قلب، اخوت به تعبیر آیات دیگه، اینها با امکانات مادی درست نمیشه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. باز دوباره تاکید میکنه، خداست که الفت ایجاد کرده. انه عزیز حکیم، خدای متعال خدای عزیز و حکیم. این اسما وقتی به کار برده میشه با حساب و کتاب دیگه، اینجا جای این دو اسم خدای عزیز که تحت نفوذ هیچ کسی نیست، هیچ کسی در اراده او نافذ نیست، بر اساس اراده خودش تصمیم میگیره، ولی در این حال حکیمه، بر اساس عزت و حکمت خودش این جامعه مؤتلفت الغروب رو درست میکنه. اون چه از متنش این جامعه به هم پیوسته مؤمنین درست میشه، عزت و حکمت الهی است. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدای متعال و این کسانی که از مؤمنین تابع شد و تو شدن کفایت میکنن تو رو، عنایت بکنید. اینجا صحبت از امکاناتی است که خدا به پیغمبر داده. بفهمد شما یه اعداد قوه بکنید، آماده باشید، قرارداد ببندید، اگر قصد خیانت داشته باشن من کفایت میکنم شما، امکاناتی به شما میدم، این امکانات امداد من دیگه به حساب میاد. امکانات رسول ایناست، حسبک الله، ایدک بنصره و بالمؤمنین، الف بین قلوبهم. یک جامعه مؤتلفت القلوب که جز با عنایت خدا، جز با عزت و حکمت الهی شکل نمیگیره، خدا در اختیار تو قرار داده، این امکانات شماست، خدا شما رو با اینها امداد میکنه. شما خدای متعال با این امکانات کار رو به مقصد میرسونه، ولو اینکه شما باید اعداد و قوت قدرت مادی هم بکنید، اینها لازمه، اینا موجب میشه دشمن تسلیم حق بشه، گردن بگذاره. ولی اون چه که خدا شما رو باشه امداد کرده، اولا او حسبک الله، اگر شما توکل کردید، هر کجا اعتماد کنید، اعتماد به اسباب، اعتماد به قراردادها، اعتماد به اینکه ما خیلی قرارداد خوبی نوشتیم، همه این ملاحظات رو درش کردیم، اینا موجب عزت نمیشه، اینا ممکنه شکست بخورید. خدا امتحان دستش رو از پشت سر شما برداره، کار بر علیه شما تمام بشه. باید در محکمترین قراردادهایی که میبندید متوکل بر خدا باشید. دشمنم قصد خدایی داره، حسبک الله، تو این صحنه فقط خدا کفایت میکنه، هیچ لزام فقط هو الذی، این حسبک الله. خدا امتحان فرمود اگر جبهه مؤمنینی برای تو خلق شده، اونها در اختیار تو هستن، تبعیت میکنن، هر کجا دستور بدی در دل سختی ها میان، اونها رو با خودت ببری به سمت مکه در داستان بیعت رضوان، بگی بیاد بریم برای حج، امکانات نظامی هم با خودتون بر نداری، ببری اینا رو تو دهن شیر، ولی در مرکز قدرت بنی امیه، در مرکز قدرت قریش، در مرکز قدرت همپیمانانش، اونم در ایام حج با شما میان. اگرم ازشون بیعت رضوان بگیری، وقتی اونها همراه نمیشن، همراهی نمیکنن با اینکه حضرت وارد مکه بشن، بیعت رضوان بگیری، بگی تا پای جان بیستید میستن. خدای متعال شما رو با این مؤمنین تأیید کرده. یه نگاه ملاحظه بفرمایید، این حسبک الله با آیه بعد یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین تفاوتش چیه؟ یه چیز بیشتر نیست. اینطور نیست که اگر با این مؤمنین کار رو پیش ببری این منافات داره با اعتماد به خدا. چرا؟ چون نصرت الهی است. هو الذی فان حسبک الله، هو الذی، خود حضرت حق با ضمیر هو اشاره شده به مقام حضرت حق، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، او شما رو کمک کرده با نصرت و ایمان با و با مؤمنین. بنابراین نصرت خداست، از اونها کمک گرفتن، کمک گرفتن از خداست. اینطور نیست که این شرک باشه. این اعداد قوه‌ای که خدا برای حضرت میکنه، امکاناتی که قرار میدهد، این امکانات امکاناتی است که خدا خلق کرده برای حضرت. یه جامعه مؤتلفت القلوب و الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، یه جبهه مؤتلفت القلب درست کرده و الف بین قلوبهم، برای اینکه اینها در خدمت تو قرار بگیرن الفت قلب بینشون ایجاد کرده، الفت قلبی که با امکانات مادی فراهم نمیشه. لو انفقت ما فی الارض جمیعا مؤمنین، حول امام جمع میشن، تألف الفت قلب حول الامام پیدا میکنن. عنایت میکنید مدار الفت قلب امام هست، بعد این امتی که حول امام جمع شدن نصرت میکنن رسول رو. طریق نصرت امتی است که با امام حرکت میکنن. لذا در این آیه شریفه خاطر مبارکتون است، در سوره مبارک آل عمران، وقتی تهدیدی که مسلمان ها میشن از ناحیه اهل کتاب که اونا میخوان راه خدا رو ببندن، همون انحرافی که در امت خودشون ایجاد کردن در امت اسلام هم ایجاد کنن، میفرماید که تسبو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. یادتون بیاد شما با همدیگه رابطتون عداوت بود، نعمتی از عالم بالا نازل شد، حول این محور این نعمت روابطتون تبدیل شد به الفت، روابط تبدیل شد به اخوت. حالا نسبت بین نعمت و الفت و اخوت چه؟ این توضیح داره. این نعمت هم اتفاق همه مفسرین اینجا مقصود وجود مقدس رسول الله است صلی الله علیه و آله و سلم. بر مدار حضرت الفت و اخوت شکل گرفته، جهنم تبدیل به بهشت شده، کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. ادامه این الفت و اخوت و فضای رحمت چجوری واقع میشه؟ اعتصموا بحبل الله جمیعا، اعتصام به امام و کتابه، که این حبل الله هم به امام تفسیر شده، به امیرالمومنین، هم به کتاب. اعتصموا بحبل الله جمیعا، باید حول امام جمع بشید، بر مدار امام جمع بشید، اون روابط الفت ادامه پیدا میکنه. لذا خدای متعال حضرت رو نصرت میکند به امام و اون امتی که اعتصم و به حبل الله، معتصم به امامن، مؤتلف و حول الامامن، الفت و اخوت ادامه پیدا میکنه. اینا امکاناتیست که خدا برای حضرت در امتداد راه قرار داده. حضرت یه مأموریت بزرگ دارن. این آیات رو در فقط در وزان بدر و احد تعریف نکنیم، حضرت مأمور به ساخت یک امت بزرگن، ارسلنا که کافتن للناس، و این اتفاقم میفته، این امت ساخته میشه تا عصر ظهور و رجعت و قیامت هم پیش میره، این امت ساخته میشه. مهمترین امکانی که خدای متعال به این پیامبر داده در مقابل امکاناتی که خدای متعال در اختیار دشمنگاهی قرار میده، میفرماید که حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. نصرت الهی و جبهه مؤمنین اینا امکاناتن. جبهه مؤمنین هم خدای متعال ساخته. الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. بعد میفهمد یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. این همون حسبک الله، چون خدای متعال این امت رو ساخته، لذا طریق نصرت الهی قسمتش امتن. همه این نیست ها، ولذی ایدک به نصره و بالمؤمنین. یه جبهه مؤمنین، این جبهه مؤمنین رو خدای متعال فراهم کرده. با امکانات مادی نمیشه یک جبهه ایمانی مؤتلفت القلب درست کنی که تابع نبی اکرم باشن، جانشون و مالشون و امکاناتشون رو بیارن در مسیر حضرت خرج کنن، اظهار نظرم نکنن. تبعیت یعنی این دیگه، یعنی ایشون امام، جلو حرکت میکنه پشت سر شرکت میکنن. یک چنین امتی شکل گرفته، این امت هم بر مدار امام شکل میگیره، لذا مؤمنین تأویل به امام شده. این درست هم هست، چون امام است که امت ایمانی و الفت ایمانی بر مدارش شکل میگیره دیگه. ابی انتم و امی و نفسی بکم علمنا الله معالم دیننا، درسته، و به ولایت و حالا غلط نخونم، بکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما فاکانه فسد من دنیانا به موالات کم. حالا یادم رفت در زیارت جامعه و تلفت الفرقه، ائتلاف فرقه با امام اتفاق میفته. به کم ائتلافت الفرقه در جامعه کبیره از امام هادی علیه السلام، ائتلاف فرقه تفرقها بخواد به ائتلاف تبدیل بشه، محور میخواد. با حرف و حدیث و سر و صدا و اینا که نمیشه، باید رشته رحمتی از عالم بالا نازل بشه، رشته نعمتی نازل بشه. اگر متمسک به این نعمت شدن، خودشون با هم الفت پیدا میکنن، اخوت حقیقی پیدا میکنن. و این امکان امکانی است که خدا برای پیامبر فراهم میکنه. این جبهه، جبهه همراهان حضرت، این امکان حضرته. و از این امکانات رو اصلش رو امکانات مادی و غیر انسانی میبینن. اصل امکانات امکاناتی است که خدا برای حضرت خلق میکنه. امت مؤمنه با ائتلاف قلبی که کار خود اوست. این ائتلاف با خرج کردن پول درست نمیشه. منافقین خیال میکردن که امت حضرت با پول درست میشه. در سوره منافقین هست، میگفتن که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا. حضرت از مکه آمده، شما امکاناتتون آوردید دور حضرت خرج میکنید، دور حضرت جمع شدن، امکاناتتون رو جمع کنید پراکنده میشن. لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا. خدای متعال فرمود ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. اینا نمیفهمن که امت سازی که با پول درست نمیشه. اگر بنا بود با پول درسته، خزائن دست خداست، پول میپاشید درست میشد. چیز دیگه ای میخواد. یک کلمه رحمتی باید نازل بشه، حول اون کلمه تجمعی اتفاق بیفته تا روابط تبدیل بشه به الفت و اخوت. لذا حول امام باطل هیچ وقت روابط اخوت و الفت شکل نمیگیره، باطنش عداوته. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، باطن عداوت. انسانهایی که خودشون محورند و بر محور خودشون حرکت میکنن، همه دشمن هم دیگه هستن. با قرارداد اجتماعی میخوان این دشمنی تبدیل به الفت بشه، تبدیل به الفت نمیشه. قرارداد بس نمیشه، پای منافعشون میستن، ولی الفت درست نمیشه. اونی که الفت درست میشه بر محور کلمه نعمت، رحمت الهی است. این همون رشته است که خیلی محترمه و خدا میفرماید این رشته رو به هم نزنید. و میفرماید فاسقین وقتی به دولت میرسن این رشته رو به هم میزنن، یقطعون ما امر الله به انجی، روابط دیگری حاکم میکنن. روابطی که بر محور نبی اکرم و انبیا شکل میگیره برای اونها محترم نیست. دیدید دیگه، همه روابط امت رو هم میزنن، چاش یه شکل دیگه ای روابط از مناسبات بین المللی بگیرید تا مناسبات خانوادگی، همه رو به هم میزنن. قراردادها، مناسبت ها بر اساس الفت نیست. لذا اگر جامعه جهانی همه مؤمن بشن بر محور امام، ظرفیت امام ظرفیت ایجاد یک امت واحده جهانی هست. ظرفیت دشمن چنین ظرفیتی نیست. امکانی که خدا برای حضرت خلق کرده برای پیش بردن یه مقصد بزرگ تاریخی، نه فقط در سال تا سال دهم و یازدهم هجری، این تأیید به نصرت خودش و بالمؤمنین هست. یه جبهه ایمانی درست میشه، این جبهه ایمانی در طول تاریخ بر محور ائمه شکل میگیره، بر محور اوصیا شکل میگیره. این آیه هم شاید معناش همینه که خدای متعال میفرماید که انما انت منذر ولکل قوم هاد. شما یه حرکتی رو در عالم راه میاندازید، ما خداتی قرار دادیم که امت رو حول شما جمع میکنن، دعوت میکنن مردم رو به اون که شما آوردید. با ائمه خدای متعال حضرت رو نصرت کرده و با مؤمنین. این امکاناتی است که به حضرت خدا داده و با این امکانات کار جلو میره. لذا رو این امکانات حضرت حساب میکنن. این محاسبه محاسبه شرک‌آمیز نیست، عین توحیده. چرا؟ چون هو الذی ایدک. خدای متعال میخواد تایید کنه، از یه مجرایی تایید میکنه. به او تکیه نکنی این شرکه. خدای متعال فعلا به ما فرمود که از نور خورشید استفاده کنید. وقتی وارد عالم برزخ شدید این بساط جمع میشه. کسی میگه خدای مکتوب توانا نیستی، من نمیخوام از نور خورشید استفاده کنم. میگن این شدنی نیست. حضرت عیسی، یکی از آثار حضرت عیسی بود، به خدا عرضه داشت در یه نقلیه که خدایا میشه بدون واسطه شفا بدی؟ فرمود که میخوای حکمت منو باطل کنی. من در این عالم یه وسائطی قرار دادم، وسائط فیضن. حالا این عادت کردید، امکانات رسول چیه که اگر اونها باشون قرار بستی پای قرار آمدن بر اساس مشاهده قدرت شما و رحبت و روبی که درشون پیدا شد قرار دادن منصفانه بود؟ اینا دنبال به هم زدن قرار داد و بازی جدید بودن، خود اکردن حسبک الله. یعنی این کارم میشد در طول تاریخی شده دیگه، یه حرکت تاریخی است. در مسیر حرکت تاریخی این اتفاقات میفته، اونا قرارشون به هیچی متکی نیست. امکانات چی؟ حسبک الله. خدای متعال چگونه امداد میکند؟ به نصرهی به بالمؤمنین، یه جبهه مؤتلفت القلب درست میکنه. پشت به این جبهه نمیشه کنی. در سوره مبارکه هود یه تعبیری از حضرت هود نقل میکند و جناب هود میگن که اینا که دور و بر جمع شدن و ما ان نراکت تبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی، آدمای فرومایه، آدمایی که دوراندیش نیستن، دور تو جمع شدن، شما با اینا میخوای کارو جلو ببری، میخوای به من بگی بیام، ما با اینا جمع نمیشیم. دیدید اینا خیلی اینطوری اند دیگه، خودشونو خیلی بالا میدونن، دیگرانو درجه دو میدونن، میگن اینا که دور شما پیغمبر رد میشن اراذل ما هستن. اینو حد میکنید؟ واقعا هم همینطوره. امام موقعی میفرمودن من یه موی این کوخ نشینا رو به کاخ نشینا نمیدن. مقصود مؤمن دارای امکانات که نیست، اونایی که اخلاق کاخ نشینی دارن اینجوری هم دیگران رو به حساب نمیارن در عالم. به پیغمبرا میگفتن آقا اینا دور و بری هاشون موش آدم های بادر رای، اراذل، فرومایه، عاقل نیستن، عالم نیستن، مبتدیان، اینا دور شما جمع شدن. حضرت اینا رو پراکنده کن تا ما بیایم، اینا برن ما میایم، ما با اینا جمع نمیشیم. حرفشون همینه دیگه. میفهمد یا قوم لا اسالکم علیه مالا، من از شما امکانات نمیخوام که شما امکاناتتون رو بخواید بیارید که با من شرط میگذارید. هر وقت من از شما امکانات خواستم شما شرط بگذارید. لا اسالکم علیه مالا ان اجری الا علی الله. پاداش رسول رو که امکانات مادی نمیده، شما هر چی دارید از پیغمبرتون میگیرید، امت شما که نمیتونید پاداش بدید. و ما انا بطارد الذین آمنو، من مؤمنین از دور خودم پراکنده نمی کنم. شما بگید اینها برن تا ما بیایم، نه اینجوری نیست. الان میدونید با ما شرط میکنن، میگن جبهه مقاومت رها کن ما هستیم. نه به هیچ وجه نمیشه، اینا مؤمنن، شما چه کاره عالمیت؟ میگن اینا مش آدم تروریسته، از همین حرف، این هم حرفاست دیگه. درست؟ پیغمبر حضرت هود میفهمند که انهم ملاقو ربهم، اونا با پروردگار خودشون مواجه میشن، مؤمنن، ولکن یراکم قوما تشرون، شما قوم جاهلید. و یا قوم، این آیاتو خوندم برای این، من ینصرنی من الله ان ترتهم، شاید معنای این آیین جور دیگه هم مفسرین معنا کردن، من ینصرنی من الله ان ترتهم، اگر من این مؤمنین رو از دور و بر خودم پراکنده کنم که شما بیاید، کی از ناهی خدا منو یاری میکنه؟ من ینصرنی من الله ان ترتهم، و یا قوم من ینصرونی من الله ان طردتهم، یعنی اگه اینها رو طرد کردم از ناحیه خدا کی منو یاری میکنه؟ که انه اون نصرت خدا از طریق اینا میرسه به انبیا. خدا امتحان میفهمه اینا طریق نصرتن. شما میگید من اینا رو طرد کنم، شما قوم جاهلی دولن، ثانیا طریق نصرت خدا هستن. من اینا رو طرد کنم، چه کسی از ناحیه خدا منو یاری میکند؟ معنای صحیح آیه اینه. جوردی هم مفسرین مترجمین معنا کردن، جبهه مؤمنینی که خدا برای پیامبر قرار میده اینا طریق نصرت الهی هن. نمیشه کنار بذاره این جبهه رو، میگه من با اینا کار ندارم. دشمن میگه آه شما میخوای با من قرار داد ببندی؟ این مؤمنین دور بر خود رها کن، حزب الله رها کن، کجا رها که چی؟ که شما بیاید من کمک کنی، من شما امکانات میکن. خدا امثال میفهمد که شما قدرت تحصیل کنید، بعد وارد مذاکره بعدی بشید. اونها انجنه اول استعل فجنه لها، ولی به خدا توکل کنید نه به قراردادتون. قرارداد کارو جلو نمیبره، چون این قرارداد پشتش خود است. دوباره اگر بر خدا توکل کردید، خدای بعدی هم خدا تدارک میکنه. مسیر مسیر قرار و اعداد و قوه و تسلیم شدن دشمن و خدعهای مکرر دشمنه. فقط با توکل به خدا و امداد او کار میشه جلوی. امداد حضرت چیه؟ به نصرهی و بالمؤمنین. یه جبهه ایمانی رو خدا خلق میکنه. الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. خدا امثال الفت بین اونها رو ایجاد کرده با امکانات مادی هم نمیشه. بعد میفرماید که برای تو کافی است حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. امکانات نبی اکرم برای این طرح بزرگ و برنامه و مأموریت بزرگ الهی همینه. خدای متعال کافی است. خدای متعال یه جبهه مؤمن مؤتلف خلق میکنه از طریق اونا و به نصرهی، فقط هم اونها نیستن، ایده که به نصرهی و بالمؤمنین شما رو یاری میکنه، کار جلو میره. لذا بعد خدای متعال یه دستور عجیبی میده، برخلاف میل ما که دوست داریم بگیم آقا نه اوضاع آرامه، هیچ خبری نیست، نه به حضرت دستور میده یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، درگیری فراوان مؤمنین آماده کن، مهیاشو کن، تحریزشو کن برای قتال. حرز المؤمنین علی القتال. بعد در توازن قوای چند تا نکته هست که دیگه حالا بعد در جای خودش بحثشان عبور میکنم ازش. این یکم منکم اشرون صابرون یغلبوا مائتین. من فقط نکات قابل تأملش عرض میکنم، مورد توجه فقهان بوده این آیات در کتاب جهاد بحث کردن. این یکم منکم اشرون، اگر 20 نفر پایدار از شما باشند که پایداری در جبهه حق داشته باشند، بر 200 نفر اونها غلبه میکنید. قواعد موازنه است. و این یکم منکم معتون یغلبوا الفا، 100 تا باشید بر 1000 تا اونا غلبه میکنه. ببینید بحث جمع مؤمنین است، توازن دو تا جمع، یه نفر رو مقایسه نمیکنه یه نفر شما با 10 نفر اونا. میفهمید 20 نفر باشید 200 نفر، 100 نفر باشید 1000 نفر. یه قواعدی است دیگه در فقه، همین قاعده کار به کار میاد که ما اگر بخوایم وارد درگیری بشیم تو چه شرایطی باید درگیر بشیم. شاید یکی از معانی این آیه شریفه که خدای متعال دستور میده بعد از جنگ بدر، میفرماید که حق ندارید پشت به دشمن کنید، نباید از میدان جنگ فرار کنید، فرار از زحف حق ندارید بکنید، الا اینکه الا متحیزن الا فعتن، الا اینکه دنبال این باشید که به یه فعه، به یه جمع قدرتمند دیگره بخورید، با اونا وارد میدان درگیری بشید. این ظاهرش روشنه، در میدان جنگ پشت کردن به دشمن از گناهان کبیر است. الا متحرفن لقتال و متحیزن الى فعه، یعنی دارید مسیرتون رو عوض میکنید، از یه نقطه دیگری با دشمن درگیر شید، یا تنهایی وسط جمع افتادید دنبال یه همراهانی میگردید، میخواید با یه فعه، با یه گروه همراهی به دشمن حمله کنید. این ظاهرش در میدان جنگ معناش روشنه، ولی شاید یه معنای تعویلی هم داره که بعید نیست از نظر فقهی هم قابل بحث باشه، و اون این است که لذا اون آیه تطبیق شده به امیرالمومنین. امیرالمومنین چرا وارد میدان درگیری نشد؟ همین روزها وقتی آمدن هنوز بدن مطهر حضرت دفن نشده، کارو تمام کردن، با قرارهای اصلی خودشون، پیمانهای اصلی خودشون نقض کردن، قرارشون رو زیر پا گذاشتن، چرا حضرت وارد درگیری نشد؟ فرمودن حضرت متحیزن الی فعتن بود، فرار از قتال نمی کرد، دنباله یک گروه هم پیمان میگشت. این فعه همینان، این فعه همینایی هستن که خدا امتحان معرفیشون میکنه، ایدک به نصرهی و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم، یک جمعیت مؤتلفت القلب که خدای متعال اینها رو به هم گره زده و الفت قلب داده و تبعیت از امام دارن. این شرط ورود به میدانه. حالا اینا بحثای فقهی جدی میطلبه. این جمعیت مؤتلفت القلب حول شما جمع شدن، هر رز المؤمنین علی القتال، باید وارد میدان درگیری بشید. موازنه چطوره؟ یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مرتین، 100 تا باشید 1000 تا، لازم نیست در موازنه یک به یک باشید، 100 در مقابل 100، ده 20 تای شما بر 200 تای اونا غلبه میکند، یغلبوا مرتین. این تکلیف آوره دیگه در میدان جهاد، این موازنه که حاصل شد تکلیف پیدا میشه. بعد خدا امتحان فرمود آل آن خفف عنکم و علم ان فیکم ضعفا، خدا مثلا یه ضعفی در شما دید، عنایت میکنید امکانات چیه؟ ایمان همراه با ائتلاف قلب یه امکان مهمی است که باش نصرت و پیروزی اتفاق میفته، این ابزار نصرت خداست. لذا روحیه های ایمانی واقعا جز مهمترین امکانات، هم موازنه رو تغییر میدن اینها. 10 تاشون 20 تاشون بر 200 تا غلبه میکنن، 100 تا بر 1000 تا غلبه میکنن. بعد آل آن خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، خدا امتحان تکلیف و تخفیف داد، ضعفی رو در شما خدا امتحان مشاهده کرد، قواعد عوض میشه. و اون چیه؟ این یک و فین یکم منکم معتون صابرتون یغلبوا معتین، 100 تا پایدار 100 نفر مقابل 200 نفر و هم خود. حالا این بحثای جدی داره، من فقط اشاره کردم، اساتید دنبال بفرمایید که این چه موازنه ایست خدای متعال در وسط. اولا میفهمد که پیامبر، ما امکانات شما ایناست، به خدا تکیه کن، به هیچ دیگه تکیه نکن، او کفایت میکند، امکانات شما اینهاست، جبهه مؤتلفت القلوب، اینها رو دعوت و تحریک به قتال کن، بیارشون وسط میدان. مسیر اینجوری جلو میره دیگه، سکوت کنید و صلح کنید، اینطوری نیست که. هر رز المؤمنین علی القتال، در این تحریز توازن اینجوری ملاحظه میشه، 20 به 200، 100 به 1000، خدای متعال ضعفی دید، تکلیف و سبک کرد، خفف الله علیکم، 100 تا 200 تا 1000 2000، این اعداد هم حساب کتاب داره، همجوری بی حساب یال کنیم خدای متعال یه چیزی فرموده نیست. این بحث موازنه قواست با توجه به ثبات قدم مؤمنین و قوت ایمانشون. بعدم میفرماید که ما کان النبی، بحث بعدی که خدای متعال مطرح میکنه بحث قواعد اسارت در میدان جنگه، که این بحث خیلی مهمیه، جز بحثای مهمه. اولا کجا میتونید اسیر بگیرید، بعد با اسیر چجوری باید برخورد کنید، چرا اسیر جز احکامی است که خیلی همین روزا حرف پشت سرش میزنن، چرا اسیر با یه قواعدی مملوک مسلمان ها میشه، ملک میشه، بعد یه مسیری رو طی کنه تا دوباره به آزادی برسه. کافری که وارد میدان درگیری میشه و میست مقابل حضرت تا اونجایی که اسیر میشه، چرا این برده میشه؟ این بردگی باب کمال برش میمنده یا نه مسیر رشد برش درست میکنه؟ آیات لطیفیست اینجا، حالا انشالله سریع البته بخونیم، بحثای دقیق داره که چجور خدا یه جایی دست اول کجا میفهمد اسیر بگیرید. غرض از اسیر گرفتن امکانات مادی نیست، خدا امتحال در بدر دستور داد اسیر نگیرید، مسلمان ها با پیامبر چونه زدن آینا رو، اسیرن، بزرگن، ثروتمندن، مبادله میکنیم، امکانات مادی فرام به دستم آوردن. حضرت فرمود اگه این کارو بکنید مقابله باتون میشه، در جنگ احد میدونید هم اتفاق افتاد دیگه، به تعدادی که اونجا کشته بودن شهید دادیم، اینا رو آزاد کردن سران قوم رو، رفتن دوباره توطئه کردن برگشتن. اسیر گرفتن به عنوان امکانات مادی نیست، یه قواعدی داره. لذا توی مرحله ای از جنگ باید اسیر بگیرن تا ثبات قدم حاصل نشده، استقرار پیروزی نیامده، حق اسیر گرفتن نداری. به عنوان امکانات و توشه مادیش نگاه نکنید. خب اگه اسیرشون میکنید میشن بعد برده. خب چرا یه آدم برده میشه؟ این مسیر، مسیر رشدش رو از بین میبره، خودش، نسلش، یا نه مسیر رشد از این طریق رقم میخوره. این بس تو این آیات با یه لطافتی توضیح داده شده. بعد یه روابط دیگری که حالا در امت شکل میگیر، روابط هجرت هست و عرض کنم رحامت، اینها رو خدا متعال در آیات بعد توضیح میده. انشاءالله تقدیم میکنم. السلام علیکه علی ابن موسی رضا.